از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر ور ز خلق خوش مصطفی شمی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق. کلام در استدلالی بود که قرآن مجید برای لزوم معاد بیان فرموده است. یک بیان از راه عدل خداوند عالم بود که بحث اون گذشت، یک راه دیگر هم از راه حکمت خداوند عالم اثبات معاد شده و بیان شده است. معنای حکمت در کارهای ما و در کارهای خداوند عالم یک تفاوت دارد و اون تفاوت این هست که کارهایی که ما انجام می دهیم وقتی که یک هدفی برای استکمال خودمون در نظر داشته باشیم و یک نفع و سودی برای خودمون در نظر داشته باشیم، این کار را به نام کار حکیمانه می نامیم. یک کاری هست که هدفی برش مترتب هست و استکمال خود ما، رسیدن به کمال خود ما، رسیدن خود ما به هدف منظور هست، این را میگیم کار حکیمانه. و اگر یک کاری انجام بدهیم که هیچ نتیجه برش مترتب نباشه، هدفی برش مترتب نباشد، نه خود ما به کمال برسیم نه هدفی داشته باشیم که به اون هدف بخواهیم برسیم، این کار را میگیم کار لغو، کار باطل، عبث، بیهوده. معمولا در کارهایی که ماها انجام میدهیم حکیمانه بودنش به این است که یه نفعی برای خود ما دارد و بشر در کارهاش تا یه نفعی برای خودش نداشته باشد، هر نفعی که باشد به هر شکلی، این حاضر نیست که انجام بده. همون جاهایی هم که کار مثلا برای دیگران میگه میخوام انجام بدم، یک ارضاء نفسی، یک ارتباطی بالاخره به خودش هم در نظر گرفته است، ولی اون لذت میبره به این که مثلا خدمتی به دیگران بکنه، لااقل این هم در کار هست. اما در کارهایی که خداوند عالم انجام میدهد، از نظر این که او استکمال نداره، او غنی به ذات هست، غنی حمید هست، سراسر عالم همه فقر هستند، همه احتیاج هستند و همه صفر هستند و همه رو به کمال هستند، اما او غنی به ذات است، اون دیگه هیچ گونه نیاز به احتیاجی در ذاتش راه نداره و لذا اونجا تصور ندارد که خداوند عالم بخواد یک کاری انجام بده که از اون کار یه نفعی عائد خودش بخواد بشه، یک سود و بهره استکمالی مثلا بخواد ببره که از این کار خودش رو به کمال بخواد برود. اونجا این حساب نیست. و اگر در اونجا گفتیم که کار باید حکمت داشته باشد، یعنی خود اون کار باید به سوی یک هدف پیش برود، خود اون کار باید در طبیعتش یک طوری باشد که به سوی یک غایتی، مقصدی رو به حرکت باشه. مقصد و هدف را برای کار حساب می کنیم، غایت و مقصد را برای کار حساب می کنیم، کمال برای کار حساب می کنیم. مثلا این عالم مخلوق خداوند عالم هست، این عالم باید به سوی هدفی برود، به سوی مقصدی در حرکت باشه، نه این که خداوند عالم بخواد به هدفی برسد. کار حکیمانه خداوند عالم و کاری که طبق او خداوند عالم در کارش حکمت به کار برده باشد، اینه که این کار بی هدف نباشه، این کار یه مقصدی داشته باشه، به یه جایی بخواهد برسد. پس در حکمت خداوند عالم یعنی کار دارای مقصد است، کار یک غایت و منتهایی دارد که باید به یه سرانجامی برسد. و اگر کاری فرض شد که انجام شده ولی این کار غایتی نداره، هدفی نداره، سرانجامی نداره، صفر شدن باشه، فنا و نیستی باشه، از بین رفتن باشه، اگر این باشد که کار حکمت نداره، کار که هدفی برش مترتب نیست. و آیا متصور هست که از خداوندی که اون همه عظمت و جلال و شکوه و علم و غنا و بی‌نیازی و درایت و حکمت و همه چیز برای ذات او هست، واجب الوجود ذاتی هست که هیچ گونه نقص، هیچ گونه نیاز درش نیست؟ وقتی که یک ذات اینطوری هست، میشه تصور کرد که یک کاری انجام بده که هیچ اثری برش مترتب نباشد، هیچ فایده برش مترتب نباشد، هیچ غایتی نداشته باشه. و این مسئله هر قدر کار متقن‌تر انجام شده باشد، دقیق‌تر انجام شده باشد، روشن‌تر میشه. یک وقت مثلا بحث میشه بر این که خداوند عالم یک مثلا مورچه ساده ای را آفریده، یک مثلا چیز ساده خیلی مختصری را آفریده، اونجا بحث میشه که آیا این چه هدفی داره، هدف برای این موجود چه هست، این موجود به کجا میخواد برسد. یه موجود خیلی ضعیفی، ولی اگه فرض کردیم که یک موجود خیلی عجیبتری مثل آسمان ها، کهکشان ها، بشر مثلا با این طوری که ساخته شده که تا الان هرچه علم و دانش پیش رفته است و این همه در شناسایی بشر کار شده، تازه پس از این که این همه در شناسایی بشر و شناخت جسمانی بشر کار شده، کارل مثلا کتابی بنویسد به نام موجود ناشناخته، تازه بحث بشه که انسان همین جهات جسمانیش ناشناخته هست، یعنی این قدر عجایب خلقت درش بکار برده شده، حالا با قطع نظر از جهات روانی او، با قطع نظر از جهات روحی او و اون جهات ملکوتی و غیبی او. خب هرچه عجیب تر باشه و دقیق تر باشد، این بیشتر به نظر میاد که باید یه هدفی برای این کار در نظر باشه، و هرچه دقیق تر باشه و با نظام عجیب تر و دقیق تری تهیه شده باشد، بیشتر به نظر میاد که این یه هدفی باید، نه این که نیست، همین نیست بشه، چند سباهی باشه و به عدم بگراید. این مثل این هست که مثالی که مثلا میزنن بعضی که شخص مهندس خیلی عالی رتبه ای یک سد بسیار بسیار عظیمی با دقیق ترین نظر علمی و با عالی ترین ابزار مثلا بسازد، پس از آنی که ساخت و تمام شد، اون وقت یک بمب بگذاره کنارش، از بینش ببره و منفجر بکنه. این هیچ کس میتواند بگوید که این مهندس یک کار حکیمانه انجام داد، همینقدر صدی به اون عظیمی ساخت و بعدم از بین بردش. خب اونجا میپرسن چه هدفی بر این مترتب بود، این کار برای چی چیز شد؟ خداوند عالم در کاری که انجام داده که خلقت آسمان و زمین، عالم هستی به اصطلاح، و از جمله اونها انسان که اعجوبه عالم هست، برای این موجود باید یک غایتی در کار باشه، یک هدفی در کار باشه، و الا اگر این عالم باشد و بعدش نیستی، بعدش فنا، به هم خوردن، اگر این باشد این کار حکیمانه نیست. یعنی از هر کسی که یه مقدار انصاف داشته باشد و تأمل در کارها بکند، این چیزی نبود، این کار غلط بود، این کار بیهوده بود. و لذا خداوند عالم در آیات شریفه ای که میخوانیم این را به طور یک قضیه سرراست به وجدانها واگذار کرده که اگر این طور باشد، خب فکرش بکنید، این بیهوده هست، این یک کار لغو هست. اگر حسابی در کار نباشه و یک غایتی برای این عالم نباشه و یک جای دیگری در کار نباشد، آیاتی که برای این مضمون هست آیات فراوانی هست، از جمله همون آیه شریفه ای که برای مسئله عدل از او استفاده می کردیم که آیه شریفه 28 صاد هست، قبلش که 27 هست، اونجا می فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا. ما آسمان و زمین و اون چه بین اینها هست باطل نیافریده ایم. باطل یعنی یه حساب در کار نداشته باشه، یک روزی که بیاید برای جزا در کار نباشد. چون قبلش که آیه 26 هست اونجا دارد که ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وقت فرماد و ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. اگر حسابی نباشه، رسیدگی نباشد، این لازم است همه این تشکیلات باطل باشه، بی هدف باشه. ذالک ظن الذین کفروا، اینجا تعبیر فرموده که باطل نیست. باطل اون چیزی هست که هدف نداره، غایت نداره. اگر یک کاری غایت داشته باشه، هدف داشته باشه، اون میشه حق، و اگر نداشته باشه میشه باطل. در آیات مبارکات سوره جاسیه اونجا یک دو آیه هست که یکیش راجع به عدل بود و یک قسمتش هم راجع به همین حق و حکمت الهی هست. آیه شریفه 22 اونجا می فرماید و خلق الله السماوات والارض بالحق، خداوند آسمان و زمین را به حق آفریده. حق یعنی کار هدف داره، کار غایت داره. اگر این غایت نباشد برمی گرده به باطل که در سوره صاد حالا محل بحث بود. و همینطور آیات شریفه دیگری راجع به این جهت هست، از جمله در سوره دخان اونجا می فرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق. ما آسمان ها و زمین و اون که ما بین این هاست که از جمله انسان، این را به شکل این که بازیگران باشیم و جزء بازیگر باشیم که خلقت نکردیم. لاعب اون طوری که جناب آقای طباطبایی فرمودند که از لعب و اون ماده گرفته شده، عبارت از این هست که یک کارهایی که به شکل ظاهر منظمه، یک کارهایی که میبرد به این که با اراده و با فکر داره انجام میشه ولی غایت نداشته باشه. کار نظم داره، حساب داره، ولی غایتی نداره. مثل کاری که بچه ها مثلا میکنن، از اینها هست کارهایی که دقیق هم هست، نظمی هم داره، ولی که غایتی برش مترتب نیست. حالا برای چی چیز؟ برای چی چیزی همراه نداره؟ در این حال که یه سلسله از اونها هست که نظم مثلا داره، روی قراردادهای اون بازی ها را انجام میدن، برای چی چیز؟ هیچ. این بهش میگن بازی. اگه این باشه، این آسمان های با این شگفتی و با این پهناوری و اونم با این شکل عجیبی که قرآن مجید در یک آیه شریف سوره زاریات هست ظاهرن فرموده است که اخیراً هم کشف علمی همراه شده که این دستگاه عجیب عالم دائما رو به توسعه هست. این طور نیست که حالا با هر وسعتی که اخیراً کشف شده این فقط دیگه همین مقدار باشه، نه. در آیه شریفه اونجا میفرماید که و سماع بنیناها به عید و انا لموسعون، این آسمان را ما به قدرت ساختیم و ما وسعت دهنده هم هستیم. این جمله لمو و انا لموسعون اولا جمله اسمیه هست و جمله اسمیه دلالت بر استمرار داره و علاوه ظاهر خود موسعون وسعت دهنده هستیم، نه اینکه یه وسعتی در گذشته دادیم و تمام شده است. این ظاهر در این هست که وسعت دهنده هستیم، یعنی این یه کاریه که ما انجام میدهیم، مخصوصا با اینکه به شکل جمله اسمیه ذکر شده و جمله اسمیه در ادبیات میگن برای استمرار هست، یعنی یه کاری که دنباله داره همینطور جلو میاد. این را عرب وقتی میخواد تعبیر بکنه به شکل جمله اسمیه تعبیر میکنه، نه به شکل یه جمله فعلی که فعل ماضی مثلا بوده و گذشته. اون وقت با این توسعه عجیبی که این عالم داره، 6 میلیارد سال مثلا ستاره کشف شده باشه، سال نوری که نورش به ما میرسد، تازه کشف شده که اینها هی از همدیگه فاصله میگیرند، ستارگان از همدیگه فاصله میگیرند، صحابی ها از همدیگه فاصله میگیرند، کهکشان ها از همدیگه فاصله میگیرند. این چه بیکران عالمی هست که ساخته شده و تهیه شده و خداوند عالم به یک عبارت فرموده و سماع بنیناها به عید، یعنی این قدرت ما هست که ساخته. عید نشانه از قدرت و قوت و جلال و جبروت خودش است. و انا لموسعون، خب حالا با این عجیب و بخت آور ساخته شده باشه آسمان و زمین، اما برای بازی یعنی هیچ، فنا هست دنبالش، نیستی هست دنبالش و هیچ نیستی دیگه. اینه که در سوره دخان میفرماید که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا یعلمون ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. روز فصل وعدگاه همه بشر هست که همه باید در اونجا حاضر بشن. و همینطور باز در سوره مبارکه روم اونجا می فرماید که ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، خداوند نیافریده از آسمان را و زمین و ما بین اونها مگر به حق. حق یعنی این کار یه غایت داره و مدت هم داره و اجل مسمى، مدت داره تمام میشه، ولی این که مدت داره تمام شد دنبالش یه غایت باید باشه، محدود به این شکل عالم مادیش هست و فعلیش، و الا یه هدف هم برش مترتب است. و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. حالا اون حق چیه؟ اون غایت چیه که برش مترتبه؟ لقاء الله. و لقاء الله اون معنای معمولیش یعنی رسیدن به جزا، رسیدن به عقوبات، رسیدن به پاداش ها. و اونهایی هم که یک مقامات بالاتری میتونن طی بکنن که رضوان الله هست، لقاء اونها البته یک معنای بالاتر هم داره. و همینطور در سوره مؤمنون اینجا میفرماد افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. از اینجا صریحا استفاده میشه که عبس یعنی اونی که رجوع الالله نداشته باشه، بازگشت الالله دنبالش نباشه و این هدف و غایت برای این کار همراه نباشه. آیه شریفه دیگری هم هست در سوره مبارکه هجر، اونجا هم میفرماد و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و این نساعت لآتیه. حق هست یعنی هدف داره، غایت داره، غایتش هم اینه که ساعت که یکی از نامهای روز قیامت هست اون آینده هست و بالاخره در پیش هست. و نمونه این آیات شریفه باز هم در قرآن مجید هست، از جمله مثلا در آیات مبارکاتی که در آخر سوره آل عمران هست، اونجا بندگانی که اولی الالباب هستند، اینها وقتی که نگاه میکنند به آسمان و زمین و فکر میکنند، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وقتی فکر کردن میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدا این دستگاه را باطل نیافریده ای، بیغایت نیافریده ای، سبحانک فقنا عذاب النار، چون باطل نیست، یعنی بالاخره یه سرانجامی داره که اون سرانجام برای بشر اینه که به جزا برسد. خب این آیات شریفه به مزامین مختلف عبث و باطل و لعب و اینها که خداوند از خودش نفی می کند، برای این کار خلقت، چه خلقت تمام جهان و چه خلقت خصوص بشر، یک حق اثبات میکنه و حقیقت هر کاری اینه که غایتی برش مترتب باشه و تمام این عالم و از جمله بشر از نظر این که کار حکیمانه باید باشد و صرف این نباشد که فنا برش مترتب بشه و فنا برش حکومت بکنه، نه فنای حالا اون آخر رو حساب بکنیم، هر لحظه فنا هست، هر لحظه تغییر و تبدل هست در این عالم به شکل‌های مختلف، انسان گاهی بچه هست از بین میره، گاهی جوان هست جوانی از بین میره، پیری هست از بین میره، گاهی غنا هست تبدیل پیدا میکنه، گاهی صحت هست تبدیل پیدا میکنه، همینم که هست اون مقداری که انسان حالا مثلا در 40 سال در 100 سال، نه اینکه اینم یه ثباتی داشته باشه، همین هم زود به زود هی عدم برش مترتب میشه. اگه این باشد و آخرش هم صفر صفر صفر، این یه کار بیهوده بوده که انجام شده. ولیکن خدای متعال چون غنی است و حکیم است، اجل از اینه که کاری انجام بده که اون کار غایت نداشته باشه و هدف برش مترتب نباشد، پس باید یک سرانجام دیگری داشته باشد. اون بحث قبل از راه عدل خداوند بود و طبق این آیات از راه حکمت متعالیه خداوند عالم. و اگر این طور شد، یعنی اگر زیر بنای فکری انسان این شد که برای این عالم یک خالق متعالی که اتقان صنع داره، خالق متعالی که اتقان صنع داره، یعنی یک خالقی که کاری انجام داده که اون کارها باید به یک هدف برسه و خودش هم حی است و آگاه، خدایی که اتقان صنع داره حی و آگاه هست، این را معتقد شد. و از طرف دیگر برای سراسر این عالم یک حیات قائل شد، یک زندگی قائل شد به نسبت هر موجودی. قرآن مجید فرموده است و ام من شیئن الا یسبح بحمده، اون که در اطراف شما و محیط شما هست، خیال نکنید که میت هستند به اون معنایی که نه شعوری هست، نه درکی هست، نه احساساتی هست، نه پاسخ از فعالیت‌های شما به هیچ نحو میدهند، نه، بلکه معتقد باشه که این عالم پر از هیاهو هست. همون جایی هم که ما خیال میکنیم جامد هست، نه، اینقدر هیاهو هست و اونقدر شور و عشق و شیفتگی و عشق همراه داره که یک دل بیداری وقتی که باشد حس میکنه که چه خبر هست. این دو تا زیر بنا، خالق آگاه با اتقان صنع، موجوداتی هم که الان هستند به این شکل ولی طبق مصلحت هایی، اونها شعورشون ادراکشون فعلا از ما پنهان هست، و از اون طرف هم یک غایتی بر همه این عالم هستی مترتب باشه. تازه اینطور نباشه که این که هست تمام بشه، نه، یک غایت عظیم تازه مترتب بر همه اینها هست و دنباله همه اینها هست. اگر این شد، این به تمام جزئیات عالم وقت معنا میده، هر چه برای انسان پیش بیاد معنا داره، فقر پیش بیاد یا غنا پیش بیاد، بیماری پیش بیاد یا صحت پیش بیاد، هر گونه جریانی در این عالم برای انسان پیش بیاد و هر چه در این عالم هست همش معنا داره و جهت داره. این طور نیست که پوچ باشه و انسان بشینه متحیر باشه که عالم برای چه ساخته شده، کی ساخته و کجا میخواد بره. تمام جهاش و هدفدار هست و معنا دار هست و اگر خدای نخواسته یکی اینها یا دوتای از اینها از انسان گرفته بشه، همون هست که به نظر پوچی وقت به عالم نگاه میکنه که این عالم برای چه هست، برای چه ساخته شده، چرا اینجاش مثلا اونطوره، چرا اونجاش اونطور هست. ولی وقتی که مکتب این شد، نه، اون وقت انسان یک حالت تسلیم پیدا میکنه و برای تمام جهات عالم و پیش آمدهای عالم معنا و مفهوم حساب میکنه و اون وقت هم هست که از این زندگی لذت میبره، چون برای تمام جهاتش اون وقت معنا قائل هست، مفهوم قائل هست، چون یه مدبر براش قائله، همه جاش هم حیات معتقد هست، بعدش هم به یک هدف عالی معتقد هست. و این هست که کسانی که جدن معتقد به این مبانی بودن، اصلا زندگی برای اونها یه حساب دیگری بوده، یه لذات دیگری داشته، یه معنویات دیگری از این عالم بهره برداری می کردن. خب این دوتا، عدل خدای متعال و حکمت خدای متعال، مقتضی این هست که یک غایت دیگری بر این عالم باشه. یک راه دیگری هم خداوند عالم پیموده است برای بیان این که یک روز دیگری در کار هست و اون از راه رحمت است. یعنی رحمت واسعه الهی این اقتضا را داره که هر موجودی تا اون اندازه که استعداد دارد مشمول رحمت او باشه، سعی رحمت او، رحمت واسعه او، و از طرف دیگر هم قابلیتی که در این طرف هست و سعی رحمت او شامل بشه. این را نمیخوایم تعبیر بکنیم که اگر شامل نشود ظلم است، که برگرده به بحث عدل. همین مقدار که خداوند عالم فرموده است که من رحمت برای خودم قرار دادم، اونم رحمت واسعه. خب وقتی که رحمت واسع خداوند عالم برای خودش قرار داده است، موجودی هم لیاقت داره، قابلیت داره که رحمت شاملش بشه. مقتضای رحمت واسعه الهی این است که نشأه دیگری هم باشه. الان شما حساب بفرمایید که ما هر کداممون و هر انسانی لیاقت نداره، استعداد نداره که چند سال دیگه زنده باشه. چرا؟ همینطوری که برای یک سالش، برای دو سالش، برای ده سالش این بدن، این عنصر، این قابلیت و استعداد را داره، برای بیشترش هم داره، چون برای بیشترش به دست آوردنش به همینه که حالا بهش دادن. اگه این قابلیت نداشت خب هیچ باید نداشته باشه. حالا که دارد، ما میبینیم یه جام 10 ساله، یه جام 100 ساله، یه جام 40 ساله، یه جام مثلا بیشتره، پس معلوم شه این یه استعداد و قابلیتی هست، میشود که این پیشتر بره. خب رحمت خداوند عالم خودش فرموده کتب علی نفسه الرحمه، و اون وقت از همین راه هم خداوند عالم اثبات فرموده که یه نشأه دیگری هست.